ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خداوند سنگ و خداوند گنج، به نام خداوند شادی و خداوند رنج، به نام خدایی که خاک آفرید، کزان خاک انسان آفرید. درود بر شما، سلام و عرض ادب. ساعت مقدس شما سروران گرامی، درود بر شما که شبکه رادیویی فرهنگ منتخب شماست برای شنیدن. از این لحظه به بعد ما به اتفاق دوستان و همکارانم تا ساعت 6 صبح از موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز همراه شما خواهیم بود. دوستان عزیز و همکاران بارانی و با عشق و با انرژی مضاعفی که الان حضور دارن تا ساعت 6 صبح. مسعود خان میرزا در آن گوشه استودیو هستن، ایشون هماهنگی ما هستن. علی طاهری دست شما درد نکنه، البته علی طاهری کم کم جاشونو تقدیم میکنم به دوست و همکار عزیزشون، فکر میکنم اکبر عالی قدر باشه. در سکان صدا برداری ممن علی اصغر کاکا و میزبان شما و همه ما مشق شب میکنیم به حضور تهیه کنندمون سکاندار این بخش جناب آقای امیر راست. و اما در کنار شما سروران گرامی میخواییم بریم به اتفاق اولین بخش رو بشنویم. نیستان آماده شده که بازپخش یکی از برنامه هاست که تقدیم شما میشه. خواهیش میکنم.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان، از رادیو فرهنگ بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام، ادب و احترام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. برنامه موسیقی نیستان از همکنون تا حدود 60 دقیقه برای شما پخش میشه با برنامه‌ها و بخش‌های متنوعی که ویژه موسیقی انقلاب هست. گفتگوهای ارزنده‌ای رو داریم در رابطه با سرود و موسیقی‌های انقلابی و همینطور نمونه‌های خوبی که جنبه خاطره‌انگیز داره و اتفاقاً مختص به یک زمان خاص نیست و همیشه میشه شنید، چرا که رادیو فرهنگ برنامه موسیقایی هم سهمی داره که باید به این موضوع پرداخته بشه. در ابتدای برنامه طبق روالمون آهنگ ترانه یا یک سرود انقلابی که سمفونیک تهران هم اجرا کرده بوده و بارها در دهه‌های مختلف از دهه 60 تا اکنون شنیده این با آهنگسازی حسن ریاحی با شعری از مولوی که محمود علی قلی یا معروف به سیامک علی قلی خواننده بخش سرودیشون بودن و مهرداد کاظمی هم بخش آوازی این سرود رو به زیبایی خوندن و جز آثار ماندگار و خاطره‌انگیز انقلاب اسلامی ایران هست. با هم میشنویم و برمیگردیم ویژه برنامه موسیقی انقلاب رو در نیستان امشب با هم میشنویم.
آزدید راه راهیم که نگار میرسد مجده گهید با شاهوی بخار بیرسد. جهان انبر و مشک می‌دمد سنجق یار می‌رسد. رونق باغ می‌رسد، چشم و چراغ می‌رسد، هم به کنار می‌رود و به کنار می‌رسد. زمان می‌رود سوی نشان می‌رود، ما چه نشستیم می‌رسد.
خب بنا داریم که به واسطه دهه مبارکه فجر ما درباره موسیقی انقلاب، سرودهای انقلاب صحبت بکنیم که مهمان عالی قدری داریم. امشب هم در خدمت جناب آقای میرعلیرضا میرعلی نقی هستیم، پژوهشگر شناخته شده، دیرینه نگار و پیشینه نگار تاریخ موسیقی ایران که بسیار فعال هستند در عرصه‌های مختلف موسیقی، موسیقی شناس هستند و ما حرف‌هایی رو میتوانیم از زبان ایشان بشنویم که تازگی داره. خب موضوع ما هم موضوع موسیقی در انقلاب اسلامی است. در برنامه دیشب هم نکات مهمی رو ازشون شنیدیم، امشب هم در ادامه میخواهیم بشنویم. سلام، درود و احترام جناب آقای میرعلی‌نقی، خیلی خوش آمدید به نیستان رادیو فرهنگ.
به نام آفریننده زیبایی ها سلام میگم به دوستان عزیز رادیو فرهنگ، جایی که سالهای سال پیش در اونجا با دوستانی دیگر که خوشبختانه شما از اونجا هم باقی موندین، جناب با آقای مهتبی عزیز همکاری داشتم و خاطرات خیلی خیلی خوش و سالهای پربار فکر و کار بود و الانم مفتخرم که اینجا در خدمت برنامه و در خدمت دوستان عزیز هستم.
بزرگوارید. خب ما در شب قبل نکته‌های خوبی رو از شما شنیدیم، نهضت مشروطه، سرود ای ایران و 57 انقلاب اسلامی که از سه شخصیت نام بردید، مثلثی که باعث تولید موسیقی ها و سرودهای انقلابی خوبی شد و دیگران هم ملهم از این شخصیت ها دست به خلق آثاری زدن. امشب بیایم اینها رو بیشتر باز بکنیم. خوبه که به زندیات استاد حسین ملک هم بپردازیم که یک سرود انقلابی ویژه رو در زمان خودشون داشتن که شنیدنیست از زبان شما.
بله اصلا چه خوب شد که اشاره فرمودی، من چرا نمیدونم یادم رو، شاید به خاطر اینکه ماجرای به اصطلاح نهضت ملی شدن صنعت نفت و که یه عمر 4 ساله‌ای داشت، از سال 28 تا سال 32، شاید تاریخ نگاری جزء انقلاب‌ها به حساب نمیاره، برای همینم در ذهن من نیامد. اما به هر حال اثر مشترکی که استاد ملک به اتفاق معلم و استاد و مرشدشون زنده‌یاد ابوالحسن صبا ساختن تحت عنوان سرود سیتی جزو ماندگاران هست. بله این
به عنوان سرود نفت هم مشهور شد بعدا.
نه سرود نفت یه چیز دیگه. اونم میگم خدمتتون. اساسا نهضت ملی شدن نفت آنچنان بازده موسیقی نداشت، به علت اینکه موسیقیدانایی که هیچ گونه عامل حامی، زمینه امنیت زیستی اجتماعی و تحت و پشتوانه مالی برای گذران 2 ماه بعد زندگیشون هم نبودن، نمیتونستن ریسک بکنن و بیان کاملا به این احساسی بپیوندن. گویی که زنده یاد استاد روح الله خالقی با اون شجاعت آرام و بی ادعایی که داشت از نهضت مصدق پشتیبانی کرد، سرود نفت رو ساخت که این سرود من یک نسخه نایاب ازش داشتم، نوت بود و شعر، آهنگ از استاد خالقی و شعر از استاد رهی معیری و این توسط دوست عزیزم آقای شهاب منار جز به یک سری اسناد دیده نشده چاپ شد که بنده تقدیم کردم به ایشون. ولی حالا که فرمودید، من 2 تا نکته دیگه که به هیچ کس نگفته تالا، چون اصلا کسی تالا دسترسی بهش نداشته. یکی این سرود سیتیر هست که البته خب این دیگه دسترسی دارن بهش و آهنگش مال هنرمند جوان و پرشور اون روزگار حسین ملک هست که نوازنده سنتور باز شاگردان قدیمی استاد صبا بود و کلامش از استاد صبا هستش که نسخه صوتی از اجراهای سال 1331 در دست نیست، چون اصلا این سرود به مناسبت گرامی داشته شهدای کشتار سیه تیر ساخته شده و اصلا اسمش هم اینه. اینو سالها بعد بدایی با یک گروه کور، البته نه حرفه‌ای، آقای ملک اجرا کرد، فکر میکنم سال 1372 بود که در انتهای یک نوار کاستی بود و یک گفتار کوتاهی از زندیات شمس آل احمد بود باهاش و اون کاست ها که باز تولید به صورت سی دی یا فایل صوتی نشد. امیدوارم اگر کسی داره اینو در دسترس قرار بده که با همه غیر حرفه‌ای بودن اجرا و مسائلش بازم شنیدنی هست. شما در اجرای که البته مال سال 72 یعنی 40 سال بعد از ماجرای مرداد سال 32 هست، میشنوی که شاه زمام ملتی سپرده دست دولتی که این دولت چنین و چنان چنان. گفتم که کلامش از استاد صبا هستش، ولی شما در نسخه به اصطلاح چاپی که هست و اون نسخه چاپی کلیشه از رو خط خود استاد صبا هستش، ببینید که شاه رو با ظرافت با نوک قلم فرانسه یه جوری نوشته که هم شاه خونده میشه و هم شد، که به یه جور به اصطلاح ظرافت رندانه بوده که اگر بگه این مقصود چیه بگه نوشته شد زمام ملتی به دست دولتی، که از شاه رو به اصطلاح مبرر بکنه که گرفتار دردسری بیشتر از این نشه. یکی این بود، یکی هم به سرودی است که الان چیز حدود نیست که 40 سالی که پیش من هست و البته نسخه صوتی نیست، نسخه به اصطلاح مکتوبه، بازم درباره شهدای 30 تیر 1331 است، به نام سرود پیروزی و آهنگش هست از استاد مرتضی خان محجوبی. هیچ کس از مرتضی محجوبی توقع هم چیزی نداشت، چون اصلا یه مردی بوده کاملا گوشه‌گیر و منزوی و دور از هر گونه موضع‌گیری سیاسی، اما به هر حال در درس کشتار جوانهای مردم به هر حال متاثر شده با روحی حساسی که داشته و این ساخته و شعرش هم نظام فاطمی از پدر موسیقی شناس ارجمند و گرانقدر زمانه ما جناب آقای دکتر ساسان فاطمی استاد دانشگاه تهران، و نظام فاطمی در اونجا شعر رو گفت و شعر هم متنش تایپیه، این دستی نیست، و من فکر میکنم طبق اون چیزی که آقای دکتر فاطمی من فرمودن تایپ هم کار مادرشون باشه که جزو اولین خانم هایی بودن که تو ایران با تایپ آشنایی داشتن. سرود در ماهور است و اینم با جای تعجب داره، چون اساسا مرتضی خان به ماهور علاقه نداشته و اصلا خیلی هم کم میزده، فکر کنم در کل برنامه های گلها یک یا دو بار بیشتر ماهور نزده، اما اینم هست و اینا به حال جزء اسناد تاریخی است. فکر 71 سال از ماجرای سال 32 میگذره، ما هر کاری کردیم مجال و عرصه و امکانی برای یک اجرا برای اینو پیدا نکردیم، و از این که بگذاریم که به صورت یک وقفه کوتاه حساب میشه بین سال 1284 انقلاب مشروطه و 1357 انقلاب اسلامی، این یک بارقه‌ای که نشانه‌هاش هم به صورت اسناد کهنه مونده، اما اون چیزی که واقعا میشه بهش گفت موسیقی انقلابی در ایران که قائم به فرد نیست، قائم به همکاری افراده، قائم به یک فرد نیست و قائم به چندین فرده، اشاعش از طریق کنسرت و خوندن سینه به سینه نیست، بلکه از طریق حامل صوتی و رسانه است. این مشخصا مربوط میشه به خیزش انقلابی مردم در عصر مدرن، یعنی در سال 57، یعنی در عصری که فناوری به کمک تحقق ایده ها و خواستای مردم میاد، و ما نقش بسیار عظیم یک فناوری رو نباید فراموش کنیم، فناوری که الان فکر میکنم جوانای حدود 20 سال تا 30 سال اصلا ندیدن حتی از نزدیک، ولی در که برای ما اصلا جزء لاینفک زندگی ما بود. و اون فناوری چی بود؟ نوار مغناطیسی، کاست که ما الان به خیلی ها نشون میدیم، یه این چیه؟ مثلا چی کار میکردی شما باید دار که وقتی هم نیست، مثلا 15 ساله که دیگه نیست، 20 ساله، ولی خب چی در که یکی از مهمترین عاملهای به انجام رساندن ایده های انقلاب اسلامی سال 57 بوده این، و اساسا وجود اون واقعه بدون تولید نوار کاست امکان پذیر نبوده، چه علاوه انتقال پیام سرود و ضبط ها و اینا، و از لحاظ دسترسی ارزان مردم به وسیله ای که برخلاف صفحه گرامافون که فقط میشد ضبط شده شو بخری و گوش بکنی، این تنها وسیله بود که شما میتونستی هم موسیقی یا حرف و کلام ضبط شده رو تهیه بکنید و هم میتونستید کلام و حرفتون رو روش ضبط کنید.
بی‌نیاز از استودیو،
بی‌نیاز از هر چیزی،
بله، خیلی از این کارو کردن.
خب نوار کاست نقش بسیار بسیار مهمی هم در حفظ یک سری از اسناد صوتی تاریخ ما داشته و هم نقش بسیار مهمی در نگهداری بسیاری از اجراهای شاهکار خونگی و محفلی که اینا اجرا می‌شده و بعد می‌پیوسته به جریان هوا و برای همیشه یاد می‌رفته. رسانندگی پیام مردم انقلابی با این مؤسسه، حتی خب الان بعد هستن افرادی که از گروه شیدا موندن که اینا خودشون یه مدتی مثلا آقای تعریف خودشون برام تعریف کردن، که من یه مدتی نوارهای سرود بچه ها رو در روبروی دانشگاه تهران بسات میکردم میفروختم، یعنی مثلا کار توضیح و تصویب و رهبری گروه انجام میدن دیگه، آقای لطفی و دیگران، و این کار میکرد. و این ببینید این مختصات این انقلاب با اون انقلاب مشروطیت خیلی فرق میکنه، برای همین کارکرداش و کاربرداش با هم دیگه متفاوت میشه.
درود بر شما. اگر موافقید یک قطعه موسیقی انقلابی خاطر انگیز با هم بشنویم و برگردیم ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم.
دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تمومه علفاش، خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلای آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما. دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تمومه علفاش، خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلای آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما.
خب جناب آقای میرنلقی، شما در بخش اول صحبتاتون به ترانه سرایان و تصنیف سرایان و شعرا پرداختید که اینها هم نقش مهمی در تولید آهنگ ها و سرودهای انقلابی داشتند، که همین ها منجر به این شد که انقلاب اسلامی در سال 1357 که بگونه میشه گفت که از 56 هم شروع شد، ما نمونه هایی رو داریم و ادامه پیدا کرد در 58 و 59 هم که جنگ تحمیلی پیش آمد. موافقید این رو بیشتر توضیح بدید؟ چون که در گونه ها و ژانرهای مختلف، عرصه موسیقی جاز که اون موقع پاپ میگفتن، موسیقی دستگاهی و موسیقی ارکسترال، و خوانندگان و آهنگسازانی که با گرایش‌های مختلفی که داشتن همه و همه اومدن پای کار و همصدا شدن با تظاهرات مردمی.
خب در واقع ما اگه با اینجا بعد از دو منظر بررسی بکنیم، خب انقلاب سال 57 به عنوان انقلاب اسلامی میشناسیم و اون به این معناست که از بین گرایش‌های مختلف که بود، گرایش دینی، گرایش اسلامی بر سایر گرایش‌ها تفوق یافت، یا اگه نخواهی و لفظ تفوق انتخاب بکنیم، اینه که از طرف مردم انتخاب شد به هر حال. اما سایر ایده‌ها، اندیشه‌ها و به صورت گرایشاتی که در به ثمر رسوندن واژگونی رژیم پیشین نقش داشتن و کوشش زیادم کردن، این است که بخش از اینا به طور جدی به تولید موسیقی مشغول بودن، که الان چون بسیاری از نام‌هایی که شعر و موسیقی این صورت‌ها رو تولید می‌کردن کلاً اصلا ناشناس، تعدادشون به هر حال تغییر مسیر دادن و به اون چیزی که خواست مردم بود بالاخره پیوستن. به هر حال گفتم که ما اگه بخوایم بررسی داشته باشیم باید تمام نمونه‌ها رو گردآوری بکنیم. اون بخشی که تحت عنوان موسیقی انقلابی توسط گروه‌های چپی تولید می‌شد، الان که گوش می‌کنیم در واقع بازنوازی یا به عبارت نه چندان دقیق امروزی کاور کردن سرودها و یا تصانیفی بود که اینا توسط آهنگسازان ساکن در جمهوری‌های شوروی سابق تولید شده بودن و آهنگسازی واقعی، آهنگسازی تازه بعدی تو اینا کم بود و بیشتر حالت کپی پیست رو با قول این روزی ها داشتم. من یادمه که یه سرودی مثلا ساخته بودم برای من، سرود به اسم مرداب انزلی که با این شعر شروع می شد که بیا جلوه کن ای هماره یا تا به صد موجت خسته در آغوش تو آرمیده، و از این شعرهای رومانتیک چپ ایرانی. ملودی این بسیار بسیار جذاب بود و من همیشه فکر کنم کی اینو ساخته. سالها بعد مشخص شد که اساسا کار یک آهنگساز آذربایجان شوروی سابقه به عنوان اسپندیاروف، حالا خودش میگه. یا بعضی از اینها که گرایش چپ نداشتن و گرایش غیر چپی داشتن، سرودهای فلسطینی رو کپی میکرد، یعنی در ساختن ملودی و تنظیم ارکستر خلاقیت چندانی در کار نبود و چیزی که بود فقط تعویض شعر بود. اینه که وقتی میگم موسیقی انقلاب ایران، در واقع موسیقی انقلاب اسلامی ایران یک ترکیبی است از تمام گرایش‌هایی که یک دوره آمدن اثرشون خواستن بگذارن رفتن، ولی اون چیزی که غالب بود اون چیزی بود که با ایدئولوژی انقلاب و جمهوری اسلامی هماهنگ بود.
آقای میرالنقی، کپی پیست یا هم کپی کردن یا کاور رو همون پوشش دادن رو که فرمودید، واقعا تا چه حدی جلوه‌گری داشت؟ یعنی اون نخبگی و اون خلاقیت و اون موجز بودن، آنیت اونقدر نقش نداشت که اینها الهام میگرفتن، بهره میگرفتن؟
جلوه‌گری خیلی داشت و این دقیقا به خاطر همون عدم نخبگیش بود، برای اینکه اساسا از خلاقیت و ایجاد حسای تازه بهره نداشت و تمام نیروی تاثیرش رو از چی میگرفت؟ تداعی. شما فرض کنید که به هر علتی، حالا تو هر شرایطی که بودید، یه سرود مشخصی رو میشنی. حالا این وقتی میاد موسیقی میاد نگه میدارن، چون دیگه موسیقی دیگه نمیتونستن خلق کنن، اینقدر ذوق نداشتن، شعرش رو عوض میکنه، شما یک کلام تازه میشنوی اما ارتباط سریع میگیری، برای اینکه اون ملودی رو بارها و بارها در یه جاهای دیگه شهیده بودیم. ایجاد تأثیر و نفوذ با استفاده از تداعی و به اصطلاح یادآوری خیلی خیلی کار پیش پا افتاده ایه، اصلا به اصطلاح ارزشی هم نداره، کار هنرمند نیست. من فکر میکنم که اون مایه ملودی که به صورت خودجوش از مردمی که تظاهرات میکردن میومد بیرون، یا حتی مایه های ملودی خودجوشی که یک موسیقیدان دارای ذوق فردی مثل آقای شاهنگیان میساخت، خیلی خیلی بیشتر ارزش داشت تا چیزهایی که شما خوب وقتی میشتیم یه انگار یه جا دیگه هم شهیدید
نوشته میشه. مردم استقبال نمی کردن، چون
مردم نه یه اتفاق روشن فکر نماید افرادی که همینجور توی این بساطی کتاب فروشی چپ روبروی مثلا دانشگاه اصلا یه اتفاق بودن، اصلا کارشون همین بود، لای این بساطی ها چرخ می‌زدن از صبح تا شب و با هم بحث می‌کردن، گله به گله بحث، این و این با اون، این با اون، این با اون، دو نفر، یه نفری به چهار نفر، اصلا تمام این جای از میدون فردوسی شما می‌رفتی تا دم دانشگاه تهران بساط بحث بود و واقعا آدم فکر می‌کرد که اینا کاری، زندگی، چیزی ندارن. اتفاقا تمام این بحثو میشه گفت صدی 99 مال همین گروه های چپ و به اصطلاح گرایش غیر دینی بود انقلابی، اونایی که به اصطلاح گرایش دینی داشتن تکلیف خیلی روشن‌تری داشتن و دقیقا خط سیرشون رو میدونستن و به کار خودشون هم مشغول بودن.
برعکسش واقعا هم بچه‌هایی که گرایش دینی داشتن یا اونهایی که بعداً ملحق به مردم شدن علی‌رغم فعالیت‌های موسیقی دیگه‌ای داشتن، اما حالا چه مکتبی بودن یا بعد مکتبی شدن یا این ایدئولوژی رو پذیرفتن و همراه مردم شدن، خب نمونهش می‌بینیم جناب آقای فریدون خوشنود از شعارهای مردمی میگیره اون الله الله یا ایران ایران رو، که یک خواننده‌ای هم میاره آقای رضا روگری که کارش تئاتر بوده و اصلا خواننده به این شکل نبوده.
اتفاقات جالب موسیقی انقلاب آقای رضا روگری جزء اتفاقات جالب با خوندن یک یا دو اثر مثلا مهر زد به حافظه اون دوره و موندگار شد.
خیلی عجیب انقلاب اسلامی مطرح شد و خیلی هم زود شهرت پیدا کرد.
یا یاد کنیم از فردی که این بعضی از این ترانه ها به صورت لیریک اینا رو میساخت و شعار هم طراحی میکرد برای انقلاب که نام مستعارش بود به منوچهر ابراویز، این نام مستعارش بود، نام اصلیش آقای داوران داوریان، باید ببینم که چی بود.
محمد علی هم میگفتن منوچهر گویا از برادرش بود و اینا توی کارهای تبلیغاتی تلویزیون اون زمان آثار داشت.
بله شرکت تبلیغاتی داشتن، حتی مرحوم استاد
آگهی های تلویزیون اون زمان
معینی کرمانشاه هم گاهی وقتا با اینا همکاری میکرد، مثلا برای فلان محصول یا بهمان محصول یه شعری ترانه میسرود و خب اون خیلی خیلی نقش داشت، تعامل اینا نقش داشت. میگم گرایش غالب انقلاب در سال 57 اسلامی بود.
سپاس، دیگه وقت نیست، فعلا باید با شما خداحافظی کنیم. خدا نگهدار.
تمنا میکنم، خیلی متشکرم.
ایران 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 رگ بار مسلسل ها مشت شده بر ایوان. Oh,